أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآل في آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند در جمع محلای به الف و لام می فرمان اگر از آن عموم و شمولی رو استفاده کردید، این بر اساس وضع هست، یعنی وضع آمده و گفته که جمع محلای به الف و لام افاده عموم میکنه. این عمومش بالوضعه و نگید که این عموم و شمول بر اثر الف و لام حاصل شده. این جمع و این ترکیب من حیث المجموع افاده عموم کرده، نه اینکه الف و لام این خاصیت رو ایجاد کرد. این یه نکته است که ایشون بیان میکنه. نکته دوم این که ایشون فرماد این الف و لام ایجاد تعیین نمیکنه. یادتونه گفتن اگر تعینی شما تعین ذهنی مشاهده کردی، تعین ذهنی این معنا و مفهوم رو میکنه مفهوم کلی، و وقتی مفهوم به واسطه یه تعین ذهنی شد مفهوم کلی، این لا موت له الا فی الذهن. بنابراین فرمودن که الف و لام درسته که وقتی ترکیب شد با جمع محلای به الف و لام افاده عموم کرد، اما این اولا بالوضع بود، ثانیا این کار الف و لام به تنهایی قطعا نبود علیکم السلام، و الف و لام به تنهایی افاده عموم و اطلاق نداشت. بعد مرحوم آخون می فرماد که این مدخول الف و لام این خودش افاده عموم که نداشت، یعنی وقتی که گفتی که العلماء، خود علما که افاده عموم و استغراق نداشت، که برای اینکه علما جمع بود، حد اقل جمع سه تا، یعنی دیگه قدر متیقن سه تا عالم رو شامل میشد. اما اینکه شما اومدی گفتی العلما و بعد استغراق و عموم رو استفاده کردی، این استغراق و عموم قبل از اینکه الف و لام بر سر این علما در بیاد که نبود. نمیتونیم بگی این فقط خاصیت الف و لامه، یعنی نمیتونی بگی که از باب تعدد دال و مدلول این اتفاق افتاده. یعنی چه تعدد دال و مدلول؟ یعنی بگی العلماء، علما طبیعت عالم را حکایت میکنه و الف و لام اون استغراق رو دلالت میکنه. اینو میگن تعدد دال و مدلول. یعنی اگر گفتی اکرم العلماء و افاده عموم کرد، یعنی همه علمای این شهر رو اکرام کن، این همه را از الف و لام استفاده کن و طبیعت و ماهیت عالم را از علما استفاده کن. وقت بگو استغراق و عموم زائده الف و لامه، طبیعت عالم هم از علما گرفتیم، لذا گفتیم اکرم العلماء یعنی به نحو الاستغراق و العموم یلزم اکرامک، باید اکرام بکنی تو به نحو استغراق همه علما. ایشون میگه این حرف حرف درست نیست، ما قبول نداریم این حرف رو. چرا؟ برای اینکه ترکیب علما با الف و لام یک ترکیبی است که به واسطه این ترکیب واضع گفت افاده عموم میکنه، نه به نحو تعدد دال و مدلول که خط کشی کنه بگه علما یعنی ماهیت و طبیعت، الف و لام یعنی استغراق و عموم. چون این چیزی نیست. بعضی الفاظ دارای معانی خاص میشه که این معنا را به برکت ترکیب مزجی خودش پیدا میکنه و جمع محلای به الف و لام به برکت ترکیب این دو عنصر، این عموم و استغراق حاصل شد. حالا اگر گفتی که این الف و لام الف و لام معرفه و اشاره به افراد خاص داره، این دیگه منافات با اطلاق داره. چرا منافات با اطلاق داره؟ برای اینکه اطلاق یعنی رها، یعنی مرسل، یعنی آزاد. اعتق رقبتن یعنی هر رقبه ای آزاد آزادی تو، اطلاق یعنی این. و یادتون هست که گفت اطلاق یعنی به شرط شیء نیست، درست نقطه مقابل اعتق رقبتن مؤمنه، که رقبتن مؤمنه این رقبه به شرط شیء و فرمود لا به شرط هست. اعتق رقبتن رقبه لابه شرطه، اما لابه شرطش هم لابه شرط قسمی نیست، لابه شرط مقسمی، یعنی حتی نباید بگی بدون قیده. یعنی حتی اگر گفتی اعتق رقبتن بدون قیدن، این میشه لابه شرط قسمی، این میشه لابه شرط قسمی، میشه لا به شرط قسمی. اگر گفتی که اعتق رقبتن بدون قیده، یعنی بدون قید را قید رقبه گرفتی، چون بدون قید را قید رقبه گرفتی، این شد لا به شرط قسمی، اینم قبول نداریم. پس مطلق اونه که به شرط شعی نباشد، لا به شرط قسمی هم نباشد، لا به شرط مقسمی باشد، یعنی عدم القیدش هم حتی دنبالش گفته نشه. لخت و اور اون رو مرسل ارسال و رها کنید و صادر کنید از ذهنتون، بگید اعتق رقبتن. خب حالا اگر شما آمدید و گفتی محلای به الف و لام، الف و لام تعریفه، تعریف یعنی چه؟ یعنی تعیین، تعریف یعنی تعیین دیگه، تعریف یعنی شناخته شده دیگه. اگه گفتی وقتی من میگم اکرم العلماء یعنی فلان عالمهای شناخته شده، این نتیجه چی میشه؟ این فلان عالم های شناخته شده میشه قید ذهنی. قید ذهنی با مفهوم کلی چه میکنه؟ چه بلایی را به سر مفهوم کلی میاره؟ میکنه اون رو کلی ذهنی. کلی ذهنی لا موتن لهو الا فی الذهن. یعنی دیگه قابلیت صدق بر افراد خارجی ندارد. وقتی قابلیت صدق بر افراد خارجی ندارد، این دیگه مطلق نیست. مطلق چیه؟ مطلق اینه که بر تمام ماهیت خودش و افراد ماهیت خودش دلالت بکنه. فتلخص که جمع محلای و الف و لام خود مذکور استغراق و عموم ندارد، برای اینکه اقل جمع سه تا. اگه گفته بود علما یعنی سه تا، پس عموم توش نه. این عموم و استغراق زائده نفس الف و لام به تنهایی هم نیست. این مطلب دو پس چیه؟ واضح این ترکیب را گفته افاده اطلاق و عموم دارد. و نکته سوم این که الف و لامی که گفتن الف و لام تعریف، این تعریف به معنای تعیین و قشر خاص علما نمیتونه باشه. اگه شد چی میشه؟ میشه قید، قید ذهنی. مفهوم علما را میکنه مفهوم کلیه ذهنی. ولا موتن لمفهوم کلی ذهنی الا فی ذهن. وقتی مفهوم شد کلی ذهنی، دیگه قابل صدق بر افراد خارجی نیست، پس این مطلق نیست. این یک بیان جامع برای جمع محلای به الف لام. و اما دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم ما عدم دلالت المدخول علی فلا دلالت فیها الا انها تکون لعجل دلالت اللام علی تعیین. دلالت جمع معرف بلام یعنی العلماء، دلالتش بر عموم و شمول و اطلاق با توجه به عدم دلالت مدخول بر این عموم، یعنی خود علما هیچ عموم و شمولی درش نبود، چون اقل جمع سه تا شامل همه علما نمیشود. دلالت جمع معرف بلام بر عموم با عدم دلالت مدخول که خود علما بود بر این عموم، فلا دلالت فیها. پس بفرمایید
علما علما
خود علما اقل جمع ستن، استقرار نمیفهم.
خب بس با عالم میفهم،
عالم که یکیه مفرده، این جمعه، جمعه. نه ببین، عالم مفرده یعنی یه نفر، علما جمعه، حد اقلش چند تا؟
سه تا.
خلاص شد. پس دلالت بر عموم استغراق، این که شما بگید شما میگید علما رو اکرام کن، اگه سه نفر رو اکرام کرد میزنیش؟
نه
نمیزنیش. چرا؟ میگید اقل جمع،
اقل جمع ده تا هم شامل
میشه، باشه نمیزنیش. استغراق یعنی میزنیش، استغراق و اطلاق یعنی میگی که من گفتم اکرم العلماء، العلماء افاده عموم میکرد، چرا زید ابن ارقم ما اکرام نکردی؟ پس یه حساب شخصی داشتی باش، محکومش میکنی، عبدو میزنیدش، جریمش میکنی. اما اگر علماء بدون الف و لام بود، نه میگید علما سه تا حد اقلش بود،
سه تا،
بله حد اقل، حد اقل رو امتثال کردی، کتکش میتونی بزنی؟ اگه حد اقل خدا فرموده بود که نماز بخون، شما اومدید چهار رکعت نماز ظهر اینجا خوندی، اما این صلات معراج مؤمن نشد، کتک میخوری؟ نمیخورید دیگه، نمیخورید دیگه. اون از صلات و معراج المومن اون حد اکثر صلاته، اقلش رو انجام دادی دیگه جهنم در کار نیست، دیگه رفع تکلیف شد. یعنی شما میتونید بگید که اگر گفت چاره کرد نماز بخون، اومدید وضو گرفتید بایستدید نماز، بعد یکی بیاد به خوابونه دادون شلاقه بگذارید، بگه چرا نماز نخوندی؟ میگه بابا به حضرت عباس خوندم. میگه نه معراج المؤمن نشد. میگه بابا اون حد اکثرش بود، حد اقلش 4 رکعت نماز رو نخوندم. حد اقل که آوردی دیگه مولا نمیتونه شما رو اذیت بکنه. بنابراین دلالت نمیکرد مدخول بر این عموم. اینجا دیگه فلا دلالت فیها، دلالتی نیست در این لام علا انها، بر این دلالت این جمع فلا دلالت فیها علا انها تکون لعزل دلالت لام علا تعیین. نمیتونی بگی که این لام این که افاده عموم کرده به خاطر دلالتش بر تعیینه. چرا؟ چون اگه حرف تعیین زدی میشه قید، قید ذهنی. یعنی گفتی العلماء یعنی یه قشر علماء، یعنی فقط فقها، نه منجمی، نه فلاسفه. خب شد قید ذهنی، این دیگه قابل صدق بر افراد خارجی نیست. پس نه یا بگو که این لام دلالت بر تعیین میکنه. حیث لا تعینه الا للمرتبه المستغرقه لجميع الافراد، هیچ تعینی تو نمیتونی بدی به وسیله الف و لام، الا این که میتونی بگی این العلماء فرا میگیرد جمیع افراد را. نمیتونی بگی فقط العلماء یعنی علمای فقیه. نخه منجمین هم شامل میشه، فلاسفه هم شامل میشه. و ذالکه، این ذالکه بیان عدم دلالت مدخول علی العمومه، حواستون باشه. و ذالکه این که دلالت نمی کند نفس علما بر عموم، این چرا؟ این لتعین المرتبه الاخرى و هی اقل مراتب الجمع. این که گفتیم مدخول الف و لام که علماست دلالت بر عموم نمیکنه، به خاطر این که متعین می شود یه مرتبه دیگری از جمع که اون مرتبه اقل مراتب جمعه. یعنی آجون علما دارای مرتبیه، یه مرتبهش اینه که 3 نفر شامل بشه. فقط فقهای جامعه شرایط این شهر ها، مثلا در شهر مثلا زاهدانی میگید مراتب علما اینجا یکیش فقهای جامعه شرایط هم، آقا تو اون استان مثلا 3 تا فقیه داری، اما یه مرتبه از مراتب جمع هم قومه، علمای قوم 1000 تا عالم داره. شما علما دون اقلش 3 بود، پس استغراق و عموم درش نبود. اما وقتی العلما رو آوردی، الف و لام آوردی، این دیگه شامل همه میشه. اما اینم با قید تعیین نه را بگو، اگر قید تعیین آوردی باز خراب میشه. چی فرمودید شما؟ انها یعنی استغراق که مفرده؟ کدوم استغراق نداشته علا انها؟ خیلی خوب، فلا دلالت در این لام بر این که این دلالت به خاطر لامه. مؤنث، مؤنث دیگه، دلالت جمع، دلالت بر اون جمع آورده. مگه جمع نیست شما؟ مگه مؤنث نیست؟ همین دیگه. بله، اما این دلالت عموم، این دلالت عموم و استغراق، حالا استغراق هنوز بحثشو نکرده، همون عموم، این دلالت عموم اینجور
چرا میگن این
فیها یعنی لام، لام لام حکم تأنیث رو داره. فیها اون دلالت بر عموم، این لام حکایت نمیکنه که این دلالت به خاطر لامه، بلکه این حکایت میکنه از این که ترکیب لام و جمع این خاصیت رو داشته.
تعیون منظورش استغراق؟
تعیون نه، تعیون یعنی این که بگی این قشر علما، این قشر. استغراق و عموم یعنی همه، این مشکل نداره. اما نیا بگو الف و لام، الف و لام تعریفه، تعریفم یعنی تعیین آخه. علف و لام تعریب یعنی تعیین. اگه تعیین شد این تعیین میشه قید ذهنی و این مشکل درست میکنه براتون. و ذالک این عدم دلالت بر عموم برای علمای بدون لام، این به خاطر اینه که متعین شده یه مرتبه دیگری از جمع. اون مرتبه دیگر چیه؟ و هیه اقل و مراتب جمع. یعنی علما هم ممکنه 3 نفر باشه هم ممکنه 1000 نفر. تو سیستان بلوچستان 3 تا شد، اما تو قم شد 1000 تا. کما لا یخفا، میگه این مطلب مطلب واضحیه که علما هم شامل 3 تا میشه هم شامل 1000 تا میشه. فلا بد ان یکون دلالته علیه مستندتن الى وضعه. پس چاره نداری که بگی دلالت این لام و این جمع محلای به الف و لام، دلالته اینجا مذکره، بگی جمع محلای به الف و لام. لابد، چاره این نیست که دلالت جمع محلای به الف و لام علیه بر عموم، این مستند به وضع این جمع هست نه مستند به الف و لام خالی. این مستند به وضع جمع از کذالک، یعنی جمعی که با الف و لام باشد. لذالک یعنی وضع کرده است واضح این مدخول رو بالام. لذالک یعنی لل استقراق، لل عموم واضح اینجور وضع کرده. لا الى دلالت لام علل اشارت علل معین، نه اینکه این هنر هنر الف و لام تعریف باشه و اون الف و لام اومده باشه گفته باشه که آقا 3 تا عالم، نه این 500 تا عالم، این 1000 تا عالم، نه اون 3 تا فقط. میگه این هنر لام نیست، چون اگر گفتی هنر لام تعریف تعیین است و میگوید 3 تا عالم نه 500 تا عالم، این تعیین شما یه نوع قید ذهنی است. میگه که لا اله مستند به دلالت لام بر اشاره بر معین نیست که بگه که 3 تا عالم نه 500 تا عالم. لیکونه به تعریف، تا به وسیله این کار شما تعریف و تعیین درست کنی و بعد به محضور لا موتن للمفهوم الکلی الا فی الذهن برخورد کنی. و این ابید الا من استناد دلالت علیه الیه فلا محیص عن دلالته علی الاستغراق بلا توصیت دلالت علی التعیین. اگر تو این حرف ما را قبول نکنی و بگی که استناد دارد دلالت بر عموم الیه بر خود این لام، لام است که میتواند این عموم و تعیین را درست کنه، نه وضع و ترکیب لام و جمع با هم. اگر استناد دادی به خود لام نه به ترکیب لام و جمع، اینجا فلا محیصه، چاره ای نیست که بگی دلالت می کند این جمع محلای بلام بر استغراق اما بدون تعیین. دیگه وقتی گفتی العلماء دلالت بر تعیین نباید بکنه، بلا توصیف دلالت تعیین، یعنی دیگه قید تعریف قید تعیین درست نکنه برات. چرا؟ چون وقتی تعیین شد او وقت میشه قید قید ذهنی و لا موتدن للمفهوم کلی الا فی الذهن. پس چاره ای نداری که بگی دلالت کرده جمع محلای به الف و لام بر استغراق بدون واسطه قرار دادن دلالت بر تعیین، یعنی دیگه هیچ نوع تعیینی در کار نیست. فلا یکونو به سببهی تعریفون الا لفظن، پس به سبب پس نمی باشد این جمع به وسیله این لام
نمی باشد به وسیله این حلول لام در این جمع، نمی باشد این تعریف شما مگر یه تعریف لفظی، یعنی تعریف واقعی نیست. که چند درس قبلم گفت مثل تعنیس که گاه تعنیس ها حقیقی نیست، شمس و قمر تعنیسشون حقیقی نیست. تمام اعضای بدن که جفته اینا حکم تعنیس داره. آیا واقعا مؤنثه؟ گوش مؤنثه؟ چشم مؤنثه؟ واقعا نه. همونطور که تعنیس گاهی ظاهری است، تعریفم گاهی فقط لفظی است، معنوی نیست. چون اگه معنوی شد اکرم العلماء یعنی اون علمایی که خواستند و من میشناسم و من تو ذهنمه، او وقت میشه مفهوم کلی لا ممکن له الا به ذهن و دیگه قابل صدق بر افراد خارجی نیست. فتأمل جیدا، این مطالب یه مطالبی دقیق، هیچ خدشه ای توش نیست، خوب دقت کنید. اگر جیدا رو نمی آورد می فهمون که یه مقدار سوس شده عقیدش نسبت به این مسیری که گفت. اما فتأمل جیدا یعنی همینه که گفتم، مولا درش نمیره. و منها ان نکرتو مثل رجل فی وجاء رجل من اقصى المدینه او فی جئنی به رجل. مرحوم آخوند داره مطلق ها رو میشماره. اون دوستانی که نبودن وقتی وارد مقصد پنجم شد مرحوم آخوند، فرمود که مطلق رو تعریف خیلی کردن، اما این تعریف ها تعریف های شرح اسمیه، به درد نمیخوره، یعنی اینا تعریف حقیقی نیست. پس بیاید ببین مصادیق مطلق رو که علما و لغت گفته بررسی کنیم، ببینیم کدومش واقعا مطلقه کدومش واقعا مطلق نیست. الان در جمع محلای علف و لام به شما چی گفت مرحوم آخوند؟ فرمود اگر تعیین باشد این مطلق نیست. یعنی اگه گفت اکرم العلماء، اما بعد شما میدونی که تو ذهنش ایشون فقط فقهاست، منجمین منظورش نیست، فلاسفه نیست، این دیگه اطلاق نداره. پس نمیتونه بگه اکرم العلماء یعنی همه علما، چون شما میدونی این قیده، چون قید ذهنی پیدا کرد، این مفهوم قابل صدق بر همه افراد خارجی دیگه نیست. پس ثابت کرد برای شما علت تعیین اگر شد دیگه این مطلق نیست. حالا یکی دیگر از مصادیق مطلق رو گفتن نکره. گفتن نکره مطلق گفت جئنی به رجل، یا آدم بیاد پیش من کار باشه، یه مردی بیاد من خوش کن. آیا در اینجا مفهوم ماهیت مع قید الوحده منظوره یا مصداقی از مصادیق این ماهیت با قید وحده؟ ایشون میگه اگر مفهوم ماهیت بود این نکره میشه مطلق، برای اینکه این مفهوم شامل همه مردها میشود. اما اگه مصداق شد، مصداق که شامل همه مصادیق نمیشه. بنابراین نکره دو جور احتمال داره تو نظرت بیاد. وقتی میگی که مثلا میگه که جا الرجل من اقصى المدینه، تو میدونی این رجلی که از اقصى المدینه اومده کیه، مصداقش رو میدونی، خب این مصداق که دیگه مطلق نیست. از کجا فهمیدی؟ از اقصى المدینه، چون من میدونم که آخر مرز این شهر یه آدم یه مرد زارعی فقط زندگی میکنه، بقیه همه کوچ کردن اومدن. وقتی گفت جا رجل من اقصى المدینه، تبلور پیدا کرد این رجل در یک مصداق، خب دیگه این مطلق نیست. اما اگر گفتی جئنی به رجله و شما مفهوم رجولیت نظرت بود، این مفهوم یستقو علا یکایک افراد رجل در خارج، این دومی میتونه مطلق باشه. اما اولی که با قرائن معلوم شد یه مصداق خاصی از رجل هست، این دیگه مطلق نیست. ملاحظه بفرمایید. و منها ان نکره، یعنی از الفاظ مطلق شمرده شده است نکره، مثل رجل در جا رجل من اقصى المدینه او فی جئنی به رجلن، یا در مثل جئنی. اینو گفتم، اما حالا بررسی کنیم ببینیم کدامش درسته کدامش درست نیست. ولا اشکال ان المفهوم منها فی الاول ولو به نحو تعدد دال و المدلول هو الفرد المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب. میگه ما اشکال نمی‌بینیم در اینکه مفهوم رجل، مفهوم منها یعنی مفهوم از این نکره که رجل هست، فی الاول یعنی در مثال اول، ولو به نحو تعدد دال و مدلول فرد معینی. وقتی فرد معین شد که دیگه این مطلق نیست. حالا تعدد دال و مدلول اینجا چیه؟ من اقصى المدینه، این قرینه حکایت میکنه ها این همون زارعیه که لب مرز زراعت میکنه. خود رجل چی دلالت میکنه؟ ماهیت رجل. به نحو تعدد دال و مدلول میفهمی این رجل یه رجل خاصیه. خب این که دیگه مطلق نیست. اشکالی نیست، یعنی شبهه‌ای نداریم که مفهوم از نکره در مثال اول ولو به نحو تعدد دال و مدلول که بگیم آقا اقصى المدینه دلالت میکنه بر اون زارع خاص لب مرز و رجل دلالت میکنه بر ماهیت، دوتاش با هم شده یه فرد خاص، دیگه این مطلق نیست. ولو فی الواقع مجهول است نزد مخاطب، المحتمل الانطباق علی غیر واحده، که اون مخاطبه که نمیداند این قضیه را احتمال میده که این رجل شامل هر رجلی بشود، من افراد رجل. اما وقتی شما گفتی من اقصى المدینه، دیگه این رو میکنه رجل معین. کما انه فستانی هی طبیعت المأخوذه مع قید الوحده، کما اینکه این رجل در مثال دوم اون طبیعتی است که آورده شده با قید وحدت، که وقتی میگه ذهنی به رجلن یعنی یه طبیعت رجولیت اما با هم قید الوحده، یعنی یه نفر رو بیاری کافیه، اما این یه نفری که این خواسته یستق و علا یکایک دارای این ماهیت و طبیعت رجولیت. فیکون حستن من الرجل، وقتی شد یه طبیعتی که عقد شده قید وحدت توش، این نتیجه این معنا میشه که نه همه رجل ها یکیشون، اما این یکی هم یه جوری گفته که یست و غلا یکایک رجل ها و یکون و کلی، درست حسه ای از رجل شده اما چون طبیعت هست این یه کلیست که ینتد غلا کثیرین لا فردن مرددن بین الافراد. وقتی میگه جئنی به رجلین، یه فرد خاص رو تو نظرت، یه مصداق خاص رو نگید، چون مصداق خاص دیگه لا یست و فعلن مصادیق آخر دیگه دلالت وقتی صادق نشد دیگه مطلق نیست. اما وقتی طبیعت کلی گرفتی این طبیعت کلی یست و علا صدقهی علال افراد خارجیه، پس این شد مطلق. لا فردن مرددن بین الافراد جعنی به رجلنا، نگویه مصداق دلالت کرده، چون مصداق دیگه لایست و قلل مصادیقه آخر، بلکه یه طبیعت این که این طبیعت صلاحیت داره صادق بر افراد باشه. و بالجمله ان نکرتو ای ما بالحمل شایع یکون نکرتن اندهان. خلاصه برات بگم نکره، آقا نکره منظور چیه؟ اونی که به حمل شایع نکره باشه، یعنی در خارج، چون حمل اولیه ذاتی حملیست که به حد و رسم و جنس و فصل تعریف بشه، مثل الانسان و حیوان و ناطق. حمل شایع صناعی اون حملی هست که حمل در خارجه، حمل بر مصادیق هست، مثل الانسان و بشران. الانسان و بشران این میشه حمل شایع صناعی. اتحاد در مصداق اگه فقط کفایت کرد حمل شایع صناعیه، اما اگر وحدت مفهومی خواست میشه حمل اول ذاتی. پس نکره که به حمل شایع منظور من هست اون فرد معین در واقع هست که غیر معین للمخاطبه. این نکره یا این هست مثل مثال اول، یا این هست مثل مثال اول، او حستتون کلیتون للفرد المعید معین افراد، یا این نکره مثل جهنی برجلن هست که حسه ای از یک طبیعت و یک کلی هست نه فرد مردد. خب حالا آیا کدوماش مطلقه؟ دومی مطلقه، اولی مطلق نیست. چرا؟ چون اولی معلوم شد چیه، من اصل مدینه معلوم شد. دومی هم فقط به عنوان کلی اگه فرد گرفتی باز اونم دیگه مطلق نیست. و ذالکه این که میگیم نکره این دو جوره، لبداهت کان لفظ رجل فی جعنی به رجلن نکرتون، لبداهت کان لفظ رجل فی جعنی به رجلن نکرتن خبر کانه. این حرفو که زدیم به خاطر اینه که لفظ رجل در مثال دوم نکره است، ما انه یسلق على کل منجی به من الافراد، با این که نکره است اما صادق بر هر کسی است که از بین افراد خارجی تو بیادیشون پیش این. ولا یکاد و یکون و واحد منها هازا او غیره، این یه حسه از طبیعت نه فرد خاص، نه یا فرد خاص بگیر، ولا یکاد و یکون، نمی باشد این لفظ رجل نمی باشد واحدی از این افراد که این واحد یا این باشد یا دیگری. یعنی شما لفظ رجل رو مصداق نگیر، طبیعت بگیر، حسه ای از طبیعت بگیر. اگه مصداق گرفتی دیگه این مطلق نیست، اما اگه طبیعت گرفت این لا یکاد یکون و واحد منها میخواد بگید یعنی مصداق نگیر، نه این که واحدی از این افراد هازا این منجیه باشه او غیرهو غیر منجیه باشه. یعنی شما اصلا جعنی به رجلن رو رجل رو مصداق معنا نکن. کما هو قضیت الفرد المردد، اگر واحد منها هازا او غیره گرفتی این میشه مصداق مردد بین دو نفر و این معنای مطلق نیست. و کما هو یعنی این که مردد بین هازا او غیره بگیری، این مقتضای فرد یعنی مصداق مردد است. لوکان هو المراد منها، اگر این فرد و مصداق مردد مراد از نکره باشد که من این رو مطلق نمیدانم. ضرورت ان کل واحد هو هو لا هو او غیر، این ضروره علت برای عدم دلالته که گفت که دلالت بر مصداق نمی کنه، دلالت بر طبیعت می کنه. حالا وقتی که شد این طبیعت، چرا ما گفتیم طبیعت؟ چون بدیهی است که هر واحدی خودش هست، نه اینکه هر واحدی مردد بین دو مصداق باشه. آقا هر واحدی از رجلها خودشه، نه اینکه مردد بین دو چیز باشه. یعنی شما وقتی میگی ذهنی به رجلن، واقعا گفتی یه واحدی از طبیعت رجولیت رو بیاد، نه اینکه خواستی بگی مصداقی که این است یا غیر این است. اصلا هیچ متکلمی و هیچ مخاطری چون این برداشت نمی کن. وقتی من به شما گفتم جنی به رجله، شما چه برداشت دون؟ برداشت دون این بود که یکی از این طبیعت را برداشت دون. حالا یکی میگه نه خیلی برداشت این نیست، برداشت اینه که یا اینا بیار یا غیر اینا. کجا این معلوم میشه؟ یا اینا بیار یا غیر اینا میشه مصداق. بلکه من که گفتم ذهنی به رجل، گفتم واحدی از طبیعت رو بیار. پس ببینید بدیهیست که هر واحدی از این طبیعت خودشه. کل واحد هو هو، هر واحدی از این رجل ها خودشه، نه اینکه هر واحدی هو باشه، هو به منجیه به او غیر و غیر منجیه باشه. یعنی اصلا بحث مصداقی ما نداریم. فلا بد ان تكون نکره الواقعه في متعلق الامر هو طبيعي المقيد به مثل مفهوم الوحده. اگر اینجور تبیین نکرده بودم اینجا گیر می‌کردید. چون حالا ببینید اینجا دارید می‌رسید به مقصود، یعنی اینجا واقعا داره مرحوم آخوند تصریح می‌کنه. فلا بد، پس چاره نیست که نکره ای که واقع میشه در متعلق ام، اون نکره یه طبیعتیست که مقید شده مثل یک مفهوم وحدت، یعنی یک مفهوم رجولیتی که مقید به وحدت باشه. پس این طبیعی مقید به مثل مفهوم وحدته، نه مقید به مصداق وحدت. بالاش بنویسید نه مصداق وحدت. پس طبیعت رجولیت مقید به مفهوم الوحدت، نه به مصداق الوحدت. فیکون و کلیت، وقتی مفهومی شد نه مصداقی، این شد کلی. وقتی کلی شد قابلا للانطباق، قبول کرد منطبقه بر کثیرین. وقتی قبول کرد انطباق رو، این شد همون مطلق که ما گفتیم. پس تلخص الی به قول عربه هنا که آقا نکره اگر مثل مثال دوم شد و مفهوم گرفتی مطلقه، اما اگر غیر این شد میشه غیر مطلق. فتعمل جیدا.